به نام خدا. کتاب صوتی حکایت آنکه دل سرد نشد، قسمت سوم. فصل سوم که در آن مرد جوان بالهایش را باز می‌یابد. دوشنبه بعد در اتاق بزرگ کنفرانس شرکت تبلیغاتی گلسون، رئیس شرکت روسی با قیافه آشکارا ناراحت از طرح پیش پا افتاده و ساده لوحانه جیمز گیت از روی صندلی بلند شد. همراهانش بلافاصله از او پیروی کردند. رئیس شرکت روسی گفت: فکر می کنم باید با مؤسسه دیگری تماس بگیرم. این کار اصلاً چیزی نبود که ما در نظر داشتیم. گلدستون با درماندگی بسیار حتی اعتراض کوچکی هم نکرد. بدون جان که این صبح دوشنبه نمی شد از هیچ جا پیدایش کرد، او و جیمز گیت معاون جدیدش کاری بهتر از این نمی توانستند انجام دهند. همین که هیئت روسی آنجا را ترک کرد، گلدستون با چهره‌ای برافروخته، در واقع با سر تاس و صورتی برافروخته، وحشیانه به طرف گیت برگشت.
تو یعنی اینقدر احمقی؟ نمی توانستی چیزی بهتر از این ارائه بدهی؟ حداقل می توانستی درباره بازاریابی و استراتژی صحبت کنی. ناسلامتی تو مدیر بازرگانی هستی، مگر نه؟
درسته، اما آخه برای بهتر ارائه دادن پروژه اصلا نمی توانستم حدس بزنم بلیک چه طرحی در ذهن دارد.
گوش کن، یک مدیر بازرگانی باید بتواند در هر شرایطی، حتی در یک موقعیت اضطراری، کارش را انجام دهد. اما در واقع درباره ترفیع تو، تا اطلاع ثانوی فعلا خبری از آن نخواهد بود. معاونی که نتواند گندکاری را رفع و رجوع کند، یک شاهی نمی‌ارزد.
ولی آقای گلدستون، شما نمی‌توانید چنین کاری را بکنید.
چرا؟ می‌توانم. شاهدش هم همین کاری است که الان کردم. و حالا باید بروم سراغ این جان بلیک. به او می‌فهمانم که یک من ماست چند سیر کره دارد. حالا ببین.
جان چند دقیقه پیش به اداره آمده بود. همه از آرامش او و اینکه هیچ اعتنایی به دیر کردنش ندارد در حیرت بودند. داشت به منشیها گل رز هدیه می کرد. هیچ کس تا حال او را که در این یک سال اخیر چنان افسرده و خسته به نظر می رسید، اینطوری با اعتماد به نفس، بشاش و راحت ندیده بود. منشیش آخرین شاخه گل رز را با آمیزه ای از اضطراب و حیرت از او گرفت. آقای بلیک، شما کجایید؟ کاش به من زنگ می زدید. آقای گلدستون می کشدتان. جان فقط گفت: خب. بدون کلمه دیگر شروع کرد به جمع آوری وسایل شخصیش و گذاشتن آنها توی یک جعبه مقوایی. گلدستون با خشم و عصبانیت وارد اتاق شد.
کدام گوری بودی؟ بلیک، میفهمی چه کاری کردی؟ به خاطر تو ما قرار داده با روس‌ها را از دست دادیم.
مگه گیت با شما نبود؟
چرا؟ ولی او احمق است. حالا میشود لطف کنی و بلافاصله جواب سوالی را که کردم بدهی؟ این دومین روز پیاپی است که تو دیر میایی. دیگر داری آن روی سگ مرا بالا میآوری.
جان با لبخندی به او نگاه کرد و گفت: مطمئنید پروستاتتان دوباره اذیتتان نکرده؟ در شرکت همه می دانستند که آقای گلدستون به علت فشارهای عصبی دچار تورم پروستات شده و سر این موضوع لطیفه های زیادی پشت سر او می گفتند.
پروستات من هیچ ربطی به این چیزا نداره. این تو هستی که مشکل خواهی داشت. حالا میبینی میدانی که میتوانم برای این کار اخراجت کنم.
نه، نمیتوانید.
یعنی چی نمیتوانم؟
نمیتوانید اخراجم کنید چون من دارم استعفا میدم.
گلدستون با حیرت تمام پرسید: استعفا میدهی؟ جان نگاهی به ساعت مچیش انداخت و گفت:
بله، و از ساعت 11:37 این استعفا رسمی است.
بیل گلدستون عادت نداشت کسی در شرکت او استعفا دهد. او بیشتر عادت به اخراج کارکنان داشت و از این کار لذت وحشیانه ای می برد. اول فکر کرد این یک شوخی است. مگر کسی هم می توانست از کار در مؤسسه تبلیغاتی گلدستون که به نظر خودش یکی از معتبرترین شرکت‌های تبلیغاتی در جهان بود استعفا بدهد؟ جان پشت به رئیس کرد و به جمع‌آوری چند خرت و پرت زینتی حقیرانه که برای زیبا کردن میزش روی آن بود پرداخت و آن را در جعبه مقوایی گذاشت. یک لحظه از مغز گلدستون گذشت که به او حمله کند و زیر کتکش بگیرد، اما به سرعت جلوی خودش را گرفت.
گوش کن جان، بهتر است درباره تصمیمت دوباره فکر کنی. به نظر می رسد داری عجولانه تصمیم می گیری. من ماجرای پرونده روسی را کلن ندیده می گیرم. ما می توانیم بشینیم و درباره این مسئله با هم صحبت کنیم. یادت هست قول ترفی داده بودم؟ خب من کسی نیستم زیر قولم بزنم. از ماه دیگر 5% دیگر هم به حقوق تو اضافه می شود.
جان برگشت و با ابروهایی گره خورده به مجسمه کوچک اسبی که در دست داشت چشم دوخت. انگار گلدستون از لحظه‌ای که وارد اتاق شده بود حرفی نزده باشد. رو به او کرد و پرسید:
شما از این مجسمه خوشتان میاد؟ من که نمیخواهم ببرمش.
گلدستون در اوج غیظ و عصبانیت مجسمه رو گرفت و محکم به دیوار کوبید و خورد و خاک شیرش کرد. عادت نداشت کسی او را مسخره کند، آن هم یک کارمند عادی. گلدستون پرسید:
پیشنهاد بهتری به تو دادن ها؟
جان گفت: نه، هیچ پیشنهادی.
گلدستون که سعی می کرد لحن پدرانهی بگیرد گفت:
گوش کن، تو یکی از بهترین کارمندان من هستی. استعداد فوق‌العاده‌ای داری. این است که میخوام سیاست پرداخت حقوق را ندیده بگیرم و $1,000 به حقوقت اضافه کنم.
$1,000؟
البته ماهیانه، در واقع $12,000 در سال.
جان پیش خودش فکر کرد: $12,000؟ عجیب است. کمتر از 24 ساعت پیش به این نتیجه رسیدم که ارزش کارم بیشتر از چیزی است که دریافت می‌کنم و حالا $12,000 بیشتر به من پیشنهاد می‌شود.
گلدستون بی‌صبرانه پرسید: خب $12,000 و البته ماشین شرکت هم می‌تواند زیر پایت باشد.
جان نمی‌توانست باور کند این دیگر چیزی بود که باید درباره‌اش فکر می‌کرد. این آخرین چیزی بود که او انتظارش را داشت. او اصلا انتظار چنین چیزی را نداشت. اضافه حقوق خیلی زیاد بود. $12,000. با این $25,000 که داشت میتوانست همه قرض و قوله هایش را بپردازد. اما اگر پیشنهاد رئیس را میپذیرفت، آیا به وصیت پیرمرد خیانت نکرده بود؟ آیا این به معنی مدفون کردن تمامی آرزوها و رویاهایش برای همیشه نبود؟
آخر سر به حرف در آمد: متشکرم، ولی مسئله پول نیست.
گلدستون پوزخند زد و گفت: پس میخوای خودت شرکت بزنی؟ خب بگذار صاف و پوزخنده بگویم، تو عرضه این کار را نداری. با کله میافتی زمین. اصلا استعداد این کار را نداری و من کاری میکنم که اسم تو
برای همه شرکت‌های تبلیغاتی توی شهر چیزی بشود مثل گند.
جان نگاهی به خرت و پرت‌های حقیرانه توی جعبه کرد و تصمیم گرفت هیچ کدام از آنها را نبرد. بهتر بود یک خداحافظی اساسی می‌کرد و همه چیز را پشت سر خودش جا می‌گذاشت و گذشته نچندان درخشان خود را فراموش می‌کرد. همین که داشت از اتاق بیرون می‌رفت، جعبه را گذاشت بغل آقای گلستون. به خیابان که رسید، احساس رهایی فوق‌العاده‌ای کرد. مدت‌ها بود که در رویای استعفا بود و حالا بالاخره این کار را کرده بود. یک نوع حس آزادی عجیبی او را در بر گرفته بود. حسی مانند آنچه در اولین روز تعطیلات دو ماهه مدرسه در تابستان به او دست می‌داد. احساس می‌کرد آینده در دستانش دست و سرانجام دارد وارد زندگی جدیدی می‌شود.
شما عزیزان می توانید برای دریافت کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.miesuccess.net مراجعه بفرمایید.
فصل چهارم که در آن مرد جوان شکست را تجربه می کند.
خیلی عذر میخوام آقای بلک، ولی ما با یه شرکت تبلیغاتی دیگری کار میکنیم.
جان که این روزها خیلی شاد و سرزنده بود با اخ گوشی را گذاشت. این دهمین جواب رد در آن روز بود. اگر اولین هفته شروع کار بود باز اهمیتی نداشت، اما 6 ماه بود که او شرکت خود را تأسیس کرده بود. تحت تأثیر میلیونر 1 دقیقه‌ای سرشار از اعتماد به نفس بود و می دانست که به زودی موفق خواهد شد. اما همه ی آن چیزی که در این مدت دستش آمده بود، غیر از یک قرارداد که $5,000 عایدش شد، چندرغازی بود از چند کار جزئی و پیش پا افتاده ی تبلیغاتی. همه ی شرکت ها، حتی شرکت های کوچک، همان جملات کلیشه‌ای را می گفتن: ما چیزی درباره شرکت شما نمی دانیم، یا شما تجربه ای ندارید، یا مشتریان دیگر شما چه کسانی هستند، یا ما معمولاً با شرکت های بزرگ کار می کنیم. و همه اینها در واقع به این معنی بود که اگر لازم شد خودمان سراغتان می آییم. با این حال وقتی کار را آغاز کرد، فکر می کرد همه چیز برایش یک شروع خوب در دست دارد. او سالها در شرکت معتبری تجربه کسب کرده بود. نویسنده‌ای بود که جایزه‌ای هم برده بود. همیشه سوژه‌های بدیع داشت. قدرت روبرو شدن با موقعیت‌های اضطراری در زمینه تبلیغات را داشت و کار هر کسی را که می‌خواست با عجله و هر چه زودتر انجام شود راه می‌انداخت. بین همکارانش از معروفیت زیادی برخوردار بود و اطمینان داشت که جذبه‌اش کمکش خواهد کرد برای اینکه بتواند وقت بیشتری برای کار خلاق و رفع نیاز مشتریان داشته باشد. از همان روز اول راه اندازی شرکت دستیاری استخدام کرده بود. اسم این خانم دستیار ریچل وینتر بود. آن چیزی که او را بین همه داوطلبان دیگر که به آگهی استخدامش جواب داده بودند متمایز می کرد، صراحت و گرمی لبخندش بود. به نظر می رسید ریچل از اولین برخورد به او اعتماد کرده و او را باور دارد. این احساس برایش جالب بود، چون بیشتر داوطلبان تا دیده بودند که شرکت کوچک است و در آغاز کار آن را ترک کرده بودند. با وجود اینکه وقتی استخدامش میکرد با خود عهد کرده بود که مسائل کاری را با مسائل عاطفی قاطی نکند، نتوانست عاشق او نشود. موهای بلوطی و
بلند او با فر طبیعی و رگه های طلایی و چشمان درشت و سبز او که از ذکاوت و متانت می درخشیدند. هر گونه تلاش و خودداری او را در هم شکسته بود. چیزی نگذشت که ریچل هم همین احساس را پیدا کرد. او هم از همان اول با خود عهد کرده بود که با همکارش درگیری عاطفی پیدا نکند، مخصوصا اینکه این همکار رئیس او باشد. اما از همان اول احساس کرد که جان برایش بیشتر از یک همکار و رئیس است. ریچل دستیار او بود و به عبارتی همراهش. متاسفانه کار جان هنوز راه نیفتاده بود. نصف سرمایه‌ای که در شروع کار داشت از دست داده بود و کم کم فکر می‌کرد که آیا تصمیم درستی بود که چنان با عجله کارش را رها کرده بود؟ همچنین یاد حرف پدرش که چند ماه پیش مرده بود افتاد که می‌گفت او برای ثروتمند شدن ساخته نشده است. شاید اشتباه بزرگ او این بود که به جای تأسیس شرکت اداره رستوران پدرش را بر عهده نگرفته بود. جان داشت این فکرها را در مغزش مرور می کرد که ریچل با چهره‌ای در هم داخل آمد. من می روم. جان نگاهی به ساعتش کرد و گفت ساعت هنوز 4 است. می دانم، اما فعلا که کاری نیست و من می خواهم چند روز سر کار نیایم. فکر می کنم هر دو احتیاج داریم کمی از هم جدا باشیم. احساس می کنم باری شدم بر دوش شما. می دانم که اوضاع شرکت چندان خوب نیست و از وقتی کار را شروع کردیم شک و تردیدهای تو روی هر دوی ما تأثیر گذاشته است. ریچل مکسی کرد و ادامه داد چند روزی را می خواهم با یکی از دوستانم در بوستون بگذرانم. وقتی برگشتم به تو زنگ می زنم. هرچند که جان ناراحت بود، اما نخواست او را از این کار منصرف کند. می دانست که بین آن دو دارد نوعی تنش شکل می گیرد. هرچند که خبر غیر قابل انتظار او جان را نگران می کرد، اما فکر کرد که شاید چند روز دور از هم بودن برایشان بد نباشد. شاید می توانست دوباره درباره کارهای شرکت نقشه بکشد. در همین افکار بود که متوجه شد رنگ از روی ریچل پریده است. دستش را روی پیشانیش گذاشت. چه شده؟ حالت خوب نیست؟ چیزی نیست. سرم کمی گیج می رود. برایش لیوان آبی ریخت. ریچل آن را با لبخندی خورد و بلافاصله بدون بوسیدن او بیرون رفت. گویی چیز دیگری بود که باید به آن فکر می کرد. رفتن با عجله او، نبوسیدنش هنگام خداحافظی، لحظه‌ای دل جان را به درد آورد. ترس برش داشت. چرا سعی نکرده بود او را وادار به ماندن بکند؟ فکر نکرده بود که ممکن است او را از دست بدهد؟ از کجا می توانست مطمئن باشد این سفر کوتاه، این جدایی موقتی، نوعی صحنه سازی نیست که برای همیشه به روابطشان پایان دهد؟ اما فکرش چنان درگیر گرفتاری ها و مسائل کاری بود که دیرتر به صرافت افتاد که بلند شود و دنبال او به راه رو برود و از او توضیح بیشتری بخواهد و حتی اطمینانی از او بگیرد که نمیخواهد برای همیشه ترکش کند یا خیر. اما وقتی نزدیک آسانسور رسید، در آسانسور بسته شد و ریچل پایین رفت. با اندوه به دفتر کارش بازگشت و غرق در افکارش شد. باز به موفق نشدنش فکر میکرد. همه چیز در ابتدا آسان به نظر میرسید. چند ماه پیش وقتی پیرمرد میلیونر را دید، احساس میکرد دنیا در دست اوست و تنها کاری که باید میکرد این بود که چند قانون ساده وضع کند تا به پیروزی برسد. جان به استعداد و نیروی بزرگی که در وجودش نهفته بود اعتقاد داشت، اما چرا موفق نشده بود؟ شاید اصلا توصیه های میلیونر را خوب نفهمیده بود.
شما عزیزان می توانید برای دریافت کتاب‌های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.miesuccess.net مراجعه بفرمایید.